أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. یکی از مناقشه هایی که بر استدلال به این روایت صحیحه ثانیه جناب زرار وارد شد، البته مربوط به فقره ثالثه، این بود که زراره بعد از اون که حضرت فرمودن تغسله و لا تعید، لباست رو که بعد از نماز فهمیدی نجسه باید بشوری اما دیگه نماز رو اعاده لازم نیست بکنی، زراره سوال کرد گفت ولی مذالک، چرا؟ حضرت فرمودن لأنک کنت علا شک، کنت علا یقین که اولش فشککت، خب شما نسبت به عدم نجاست در یقین بودی، بعدن شک برات عارض شد که آیا نجس شده لباست یا نه، ولیس لک ان تنقض یا لیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک ابدا، حق نداری که یقین رو با شک نقض کنی. این فرمایش امام علیه السلام بود. اشکالی که بر استدلال به این فقره وارد شده اینه که الانی که من متوجه شدم که لباسم نجس بوده، آیا دیگه نقض یقین به شک نیست؟ نقض یقین به یقینه. دعوا هم سر چیه؟ اعاده و عدم اعاده است. جای اعاده کجاست؟ قبل از نماز یا بعد از نماز؟ بعد از نماز، همین الان، همین الانی که من بعد از نماز فهمیدم. خب پس اگر حضرت می‌فرمودن شما قبل از نماز اعاده بحث بود که آیا نماز واجبه یا نه یا حرفی، ولی اصلا دعوا سر این نیست، دعوا سر اینه که آیا اعاده لازم هست یا نیست. آقا میفرمایند که چون حق نداری یقین رو با شک نقض کنی. مستشکل میگه آقا ما رو نمیفهمیم، الان بعد از نماز که محل بحث اعاده و عدم اعاده است، ما تا نگاه میکنیم ببینیم نقض یقین به شک نیست، بلکه نقض یقین به یقینه. پس باید علی القاعده نماز رو چکار کنیم؟ اعاده کنیم. این تعلیل حضرت با توجه به حکمی که فرمودن و با توجه به سؤال زراره، خیلی بخوایم صریح‌تر صحبت کنیم، گو این که این تعلیل با این حکم همخوانی نداره. روشنه؟ این اشکال بود. دیروز سه بیان عرض کردیم. حالا شما اگر مراجعه بکنید که علی القاعده مراجعه میکنید، آیا دقتونت، خود محشینم یه مقداری با هم اختلاف نظرهایی دارن. اگر مراجعه کردید به بعضی از شروح یا حواشی کلمات آقایان و دیدید گاهی با عرض بنده ممکنه موافق نباشه یا موافق باشه، اون نه به خاطر اینه که اصل مطلب از دست بره، نه خیر، چون خود محشین هم اینجا تفاوت در تعبیرهایی دارن. ما دیروز عرض کردیم که بعضی گفتن آقا سبب عدم اعاده چیه؟ اجزاءه. اجزاء. اجزاء رو از کجا میفهمیم؟ از استصحاب. یعنی با توجه به این که استصحاب قبل از نماز جاری کرده و در نتیجه نماز رو به جا آورده، خب قبل از نماز استصحاب کرد و با استصحاب نمازش درست شد. این لأنک کنت علی یقین فشککت مال قبل از نمازه، با استصحاب طهارت نمازشو خون، پس نماز میشه چی؟ کافیه، نیاز به اعاده ندارد. این سخن بعضیا بود. خب در این سخن اشکال شد. اشکالش چی بود؟ این اشکال رو دقت کنید، اشکالش اینه که این آقا کی فهمیده؟ در وقت. لذا بحث اعاده معنا پیدا می کند و الا اعاده معنا نداشت، باید میگفتن قضاشو به جا بیار، اقضه. پس این کی فهمید؟ به تعبیر دیگر کی نقض یقین به یقین شد؟ در داخل وقت، نه خارج وقت. کلمه لا تعید اعاده برای داخل وقت به کار میره، قضاءی که برای خارج وقت به کار میره. خب الان داخل وقت فرض اینه که کشف خلاف شد، کشف خطا شد، روشنه؟ خب در همه شما های مخوندین در وقت اگر کشف خلاف بشه بگید باید اعاده کرد. بله عذر دارم نسبت به این که اون گونه نمازم را به جا آوردم، ولی الان دیگه عذری ندارم چون در وقته. و اگر کشف خلاف در وقت شد، حق این که بگم آقا من اعاده نمی کنم ندارم. این اشکال. روشنه؟
نه خواهش آقا، اینجا از سامدوتون این میخوام بگم که اعاده باعث میشه که اون حکم ظاهری نتونه جایگزین حکم واقعی باشه. منظورتون
سخن مستشکل رو میگید یا پاسخ رو میگید؟
پاسخ.
پاسخ یک کلمه است. پاسخ ما داریم الان اشکال میکنیم به این پاسخ بعضی. بعضی آمدن گفتن آقا اصل اشکال که روشنه که
ده.
بعضی آمدن جواب دادن گفتن آقا جون اینجا به خاطر اینه که ما سبب عدم اعاده چیه؟ اجزاءه. اجزاء رو از کجا میفهمید؟ از استصحاب. من جواب دادم خب هم حتی اگر من ادله اجزاء رو بررسی کنیم میبینیم میگن اگر کشف خلاف در وقت شد باید دوباره نماز رو به جا آورد. الان هم کشف خلاف در وقت شده دیگه.
اجزا اشکال داره که اصلا کی گفته اینجا اجزا هست؟
بله
اجزا داخل وقته.
بله دیگه داخل وقته و در داخل وقت کشف خلاف شده. روشن آقایون؟ این اصل اشکال و روح اشکال بود. بعضیا اینجوری جواب دادن، دیدیم این جواب کارایی ندارد. شیخ فرمودن اتفاقا اصلا کاری به اجزا و عدم اجزا در وقت نداره. حضرت میگن چون با طهارت استصحابی، طهارت از خبث، با طهارت استصحابی نماز رو به جا آوردی، باریکلا نمازت چیه؟ درسته. پس سر عدم اعاده رو مرحوم شیخ چی قرار دادن؟ بگید خود جریان استصحاب. باز او اشکال وارد میشه دوباره. خب اگه جریان استصحابه پس معلوم میشه شما با طهارت استصحابی نماز خوندی و اونم بعد باز کشف خلاف شد. استصحاب درسته که ما میگیم اصل محرزه، اما مادام لم ینکشف الخلاف، مادامی که خلاف کشف نشه، رضا حلال مشکل نشد. آیا آخون آمدن گفتن آقا جون اصلا شرط صلات، شرط واقعی صلات احراز الطهاره است و این آقا با استصحاب احراز الطهاره کرده و واقعا یعنی شرط واقعی رو نمازش داراست. به تعبیر من درست احراز ممکنه که در عالم واقع این درست باشه یا نباشه، ولی این بنده خدا چون به وسیله استصحاب قبل از نماز احراز طهارت کرده پس نمازش درسته. ای آقا نماز چرا درست باشه؟ ایشون میگن چون شرط واقعی صحت صلات احراز و طهاره است. حالا احراز و طهاره یقینا گای احراز و طهاره بل استصحاب. بله ایشون البته حالا مراجعه بکنید اول ایشون میگه یا غافل است یا غیر غافل. اگر غافله که اصلا از اساس نمازش کاملا چیه؟ درسته، داره به وظیفه عمل میکنه. اگر غیر غافله این حرف هایی که زدیم آی آخون میگن در اینجا چیه آقایان مطرح میشه. اگر غافله نمازش صحیحه ولو بعد از نماز بفهمه که بگید نجس بوده لباسی رو که همه قائلن دیگه، این رو میدونید. دعوای ما سر غیر غافله. خب غیر غافلم استصحاب جاری کرده اول نماز و احراز و طهاره کرده اول نماز، شرط واقعی نمازم احراز و طهاره است. اینم فرمایش آیا آخون بود. محقق نائینی دیروز عرض کردم من در دو کلمه عرض میکنم، ایشون میگن سر عدم لزوم اعاده چی بود آیون؟ یکی از دو شی بود، یک اجزاء امر ظاهری از واقعی که البته در این مثال و ناهازا ایجادی نمیشه. چرا؟ چون کشف خلاف در وقت شده، احسنتم. اما یه عامل دیگه هم داره، ایشون گفتن اصلا شرط واقعی نماز احراز و طهاره است، شبیه حرف آیا آخون میشه در این فرازش. فقط آیا آخون ملتفت و غیر ملتفت، غافل و ملتفت تقسیم بندی کردن، محقق ناینی او رو نیاوردن. اما در بخش دوم کلام آیا آخون که گفت شرط واقعی نماز احراز و طهاره و این کار شده پس نماز درسته، آقای محقق ناینی هم همینو میگن، میگن شرط فقط فراز اولش رو اجزا رو هم میگن، میگن شرط واقعی نماز چی بوده؟ احراز و طهاره بوده. و با احراز و طهاره که به وسیله استصحاب حاصل شد نماز خوندیم، پس نماز ما چیزی کم نداره، همه چیزی که لازم بوده داره. گاهی اصلا ملتفت نیست به این بحث، شک براش عارض نشده قبل از نماز، بعد از نماز فهمید لباس هم قبل از نماز نجس شده بوده. این محل کلام.
فتاوا هم این آمده که بله. قبلش متوجه شده باشه
و فراموش کنی در نسیان اینه. حالا این سه تا پاسخ جا
کلام مرحوم آقای آخون که فرمودن احراز طهارت شرطه، تو بعضی جا اصلا خود طهارت شرطه، مثلا آمده که لا صلات الا بطهور.
یکی از جوابایی که ما میدیم اینه، احسنتم. حالا عرض میکنم مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه هیچ کدام از این تعابیر ثلاثه رو نمیپسندن. ایشون یک تعبیری دارن مفصل نسبتاً، من مرحله به مرحله بر اساس چیدمان بحث توسط ایشون میایم جلو انشاءالله. یک، ایشان میفرماین اجزاء امر ظاهری از واقعی لا یصح مع کشف الخلاف فی الوقت. یک، درسته دیگه؟ خب دو، چرا؟ و ذالک لان الاجزاء یرتبط بالجهل بالواقع فیتبدل الوظیفه من المبدل من الى البدل. اینا تعابیر خود عقیره. پس چرا؟ چون ایشون میفرمایم که اجزاء مربوط به جهل به واقع دیگه، و حال این که در جایی که عذر مستوعب وقت باشد، بله، وظیفه از مبدل من مبدل میشه به وظیفه نسبت به بدل. روشن چی دارم عرض میکنم؟ این صلاتی که آوردم اگر این عدم توجه یا عدم کشف خلاف تا آخر وقت ادامه میداشت و عذر عذر مستوعب جمیع وقت بود، بله، واقعا وظیفه یه طرف از اون مبدل، از اون تبدیل میشه به چی؟ به بدل. و اینم بدلش رو آورده دیگه، درسته؟ روشنه دیگه؟ آیا یعقوب اینجاش ابهامش چیه؟
مشکلی هست که
هستش
که آیا فرد در هنگام انجام عمل با استصحابی که خود مولا قرار بده با دستور مولا انجام بده کار یا نداده؟
بله،
اگه داده دیگه تمومه.
خب باز کشف خلاف در وقت شده،
بعد از خلاف، بعد از عمله
جان،
این میشه لغویت استصحابی که خود مولا قرار داده در اینجا.
احسنتم. اینم یه نکته دیگه یه که بنده میخوام عرض کنم.
معذریت،
بله، عرض میکنم این اگر اینو بگید مجبورید از ادله اجزا دست بردارید، یعنی بگید که شما میخواهید بگید که تا بر اساس وظیفه فعلی عمل کرد مجزیه. فقط یادتون نره اونجا اوامر اضطراریه نیاز به اعاده نداشت در اونجا رفع عذر. چرا؟ چون وظیفه واقعیش این بوده. اما در اوامر ظاهریه، در اوامر ظاهریه اگر یادتون باشه به درد وقتی میخورد که واقعی مکشوف نشه. اگر مکشوف شد حکم واقعی باید اعاده کنه.
اینو خود مولا کردن قید زده برای استصحاب ما ایر حجت قرار تا زمانی که باید واقع
باشه. استصحاب اصل عملی آخره، استصحاب حکم باقی
اینو خود مولا قید بری قرار داده که
ما یه قرار داریم بتونید که بعد رفت تحیر باشه، ولی وقتی رسید در وقت چی خود مولانا
خب بله خیلی از وقتا دیگه اصلا نمیفهمه، اصلا نمیفهمه لباس نجس بوده دیگه. بله اگه توی وقت فهمید باید انجام بده. چرا؟ اگر به جای وضو تیمم بگیره، چون اونجا تیمم میشه مثلا براش ضرر داره و به امر اضطراری عمل کرده و اونجا دیگه میگیم اعاده لازم نیست. یعنی میخوام بگم یه قانون مسلمی، الان دیگه نریم تو بحث اجزا، یه قانون مسلمی آقایون دارن که اجزاء امر ظاهری از واقعی در وقت بگید نیست. بله مؤذر هست اما منجز نیست، یعنی مجبوری که باز تکلیف رو از نو با اون امر واقعی مکشوف بر اساس او عمل کنی. فعلا فرض رو بری بگذارید که این مطلب قبلا پنبه‌هاش زده شده و ثابت شده. خب اینم حرف دوم مرحوم آیت الله خویی، میگن اگر عذر مستوعب بود، جهل مستوعب بود، کشف خلاف نشد، ما شئت فعبر. ایشون میفهمن که اینجا وظیفه از مبدل من تبدیل میشه به بدل در عذر مستوعب. اما مانع نفی که عذر مستوعب نیست، در وقت متوجه قضیه شده، پس به اشکال برخورد میکنیم. ایشون مثال میزنن، میگن تیمم وظیفه کسیه که قادر بر وضو نباشه در جمیع وقت، اما اگر بدون نیم ساعت دیگه قادر بر وضو خواهد بود حق تیمم نداره. روشنه چی دارم میگم؟ تازه او که استرار و غیر استرار بوده. اینم دو. سه، احکام ظاهریه
و
دیگه وارد بحث بدار میشه دیگه، آیا بدار جایزه بدار جایز نیست، اونا عرض میکنم دیگه نریم سراغ اون بحثا.
مثلا اینکه تو استثناء مثلا کارش انجام داده نمیدونسته، علم نداشته، که فقط میدونسته که من الان به این طهارت ظاهری عکس میکنم. مثلا
خب الان اشکال شما به کجای مطلبه؟
میدونه که ممکنه تو وقت مثلا زمان بیاره برای وضو گرفتن، بخاطر همین میگیم که
تیمم نکنه.
من نمیفهمم. خب بله حق نداره تیمم کنه.
میگه اونجا علم داره که بعد
علم داره.
بعد طرفش وضو ولی اینجا علم داره.
خب اگرم علم داشت، نه اگر علم داشت، علم داشت یعنی میگفت بر طرف نمیشه قطعا و نماز رو خون، درسته؟ بعد کشف خلاف شد، همینجا دعوا بود دیگه، یادتون نیست؟ همینجا بود محل دعوا دیگه. خب برگردیم، ذهنا رو نه خیلی نبرید تو اوامر ظاهریه و اینها، یه اصل مسلم آقایان رو توجه داشته باشید. حالا علت این که چرا میگن اگه کشف خلاف در وقت شد باید از نو به جا آورد اینا، الان دنبال اون نیستیم. خب اینم دو. سه، ایشون میگن مثلا تیمم وظیفه کسیه که در تمام وقت قادر به وضو نیست، نه در جزئی از وقت. اگه از اول میداند، حالا فرض راحت و رندش، از اول میدونه دو ساعت دیگه آب وصل میشه، آب قطعه، خب باید صبر کنه تا چی بشه؟ آب بیاد و در وقت نمازش رو بخونه. اینم نکته سوم. نکته چهارم، احکام ظاهریه جعل شدن برای مکلف مادامی که این عذر در تمام وقت باشه. به تعبیر دیگه جاهل به حکم واقعی، حکم ظاهری در حق او حجت است مادام که این جهل چی باشه؟ ادامه داشته باشه. اینم نکته سوم. نکته چهارم، شاهد بر مطلب چیه؟ ایشون میفرمایند شاهدش اینه اگر جهل برطرف بشه و بعد در عین حال قائل به اجزا بشیم، معناش اینه که همین حکم ظاهری هو الحکم الواقعی. روشنه؟ اگر جهل برطرف شد و ما در عین حال قائل به اجزا شدیم، معناش اینه که حکم ظاهری رو به منزله حکم واقعی گرفتیم، چون خود حکم واقعی که اتیان نشد، که عمل نشد بر اساس حکم واقعی، ما با حکم ظاهری پیش رفتیم که خلاف حکم واقعی است. در لحظه درست وظیفمون همین حکم ظاهری بود، اما حالا بعد از کشف خلاف میبینیم بی حکم ظاهری با واقعیه مطابقت بگی ندارد. اگر بخوایم بگیم مجزی است، معناش اینه که انگار وظیفه واقعیه و حکم واقعیه برای مکلف در اون ظرف زمانی همین حکم چی بوده؟ ظاهری بوده. پس الحکم الظاهری هو الحکم الواقعی. اینم میفرمایم که معنای رفع جهل قول به اجزا اینه. پنج، ولذا اذا عمل المکلف مع الجهل بالواقع و قلنا به عدم لزوم اعاده ولو مع کشف خلاف فی الوقت فیعلم ان الوظیفة الواقعیه اعم من الحکم الظاهری والواقعی. چرا میگم اعم؟ چون حکم واقعی که سر جاش چیه؟ محفوظه برای کسانی که به واقع رسیدن، یا برای خود من اگر واقع برام چی باشه؟ مکشوف باشه. روشن آقایون؟ اینم پنج. شش، مرحوم آقای خویی میفرماین که ما نبحث فی الکبرا لا فی مقام تطبیق الکبرا علی الصغرا. اون چه برای ما مهمه این کبراهه. کبرا چیه؟ لأنه لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. اصلا چه کار داریم که بر این مورد این تعلیل منطبق می شود یا نمی شود؟ ما اگر یه ضرب قاعده ای از کلام معصوم علیه السلام استفاده کردیم، همین برای ما حجته. ولو نفهمیم، دقت کنید، ولو متوجه نشیم چطور این ضرب قاعده حضرت منطبق بر مورد خودش میشه. فهمیدیم نورون علا نور، نفهمیدیم بنده به خودم عرض میکنم شأن ایشان که عجله میشه مثل همه نفهمی های دیگه بنده. درست شد یا نه؟ اینم یه حرف بندیم، حرف خوبیه ها. یعنی اینجوری نیست که حالا اگر نفهمیدیم کیفیت تطبیق این کبرا رو بر مورد خودش بعد دست از کبرا برداریم. نه خیر، ما از ادله شرعیه به اندازه‌ای که فهمیدیم استفاده میکنیم. اون مقداریش هم که نفهمیدیم میگیم که یرد علمه الی الامام علیه الصلاة و السلام. هنوز ادامه داره کلامشونا؟
نه، هم خب. هم تیکه که میفرمان اگر ما کیفیت تطبیق رو نفهمیم، بعد گاهی اوقات اینجا دیگه ما نمیتونیم تسری بدیم این حکم رو در موارد دیگر.
چرا؟ العله؟ العله تو تعمم، تصریح به علیت شده دیگه، لأنک تصریح به علیت، لذا از راه العله تو تعمم تسری میدیم.
جان احتمال این که باید این کلام باید یقین هم باشه هست،
حالا ادامه داره هنوز، اجازه بدید چشم. اینجا رو بذارید من بگم، ببینید این ساختاری که من میرم جلو. نکته بعد ایشون همین رو عرض کردم، میگن با تعبیر بنده است، نحن نبحث فی الکبرا ولا لا فی مقام تطبیق الکبرا علی الصغرا، ای انه فی مقام الاثبات. ما استفاده کردیم حجیت استصحاب رو. کبرای ما معلوم عدم جواز نقض یقین به شک، کمینه استصحاب، ولو ولا اشکال فی عدم انطباق کبرا بر صغرا. ایشون تا همینجا به نظر من اگر بفرماین مطلبشون تمامه، روشنه؟ ولی خب نه، فرض اینه که میخوان حل مشکلم بکنن. در ادامه ایشون میفهمن به نظر ما کبرا بر صغرا منطبقه با اون بیان مرحوم آخون و همچنین به این تعبیر که ما میگیم وظیفه اعم از حکم واقعی و یا چیه؟ ظاهریه. یعنی در واقع با کلام امام تعبدن ما میگیم وظیفه چه حکم واقعی رو میآوردی؟ درست بود. چه حکم ظاهری رو میآوردی؟ بازم درست بود. آقا اجزاء و کشف خلاف در وقت، خلاف چی؟ خلاف یعنی خلاف وظیفه عمل کردن دیگه، درسته؟ این که خلاف وظیفه عمل نکرده.
وظیفه‌ش
چی؟ هم حکم واقعی بوده در فرض علم و التفات، حکم ظاهری بوده در فرض عدم التفات یا عدم علم. خلاصه مبرر داشته برای این عملش. پس ما میایم توسعه میدیم در دایره وظیفه.
همش اینجوری نیست که وظیفه ما حکم واقعی باشه. همینجا انگار معصوم علا سبیل مانعت الخلو فرموده وظیفه تو یا این است یا این. این چرا؟
نه. اگه ما باقر بودم میتونیم به ظاهر عمل بکنیم؟
طولی نیستن، قسیمن. یا حکم واقعی را میدانی یا نمیدانی. اگر میدانی وظیفت حکم واقعیه، اگر نمیدانی وظیفت حکم ظاهریه. یعنی انگار شارع از اول موضوع رو بر دو قسم کرده، عالم و ملتفت، غیر عالم ملتفت. عالم ملتفت وظیفش اینه، غیر عالم ملتفت وظیفش آن. چیز شبیه احکام اضطراریه. یعنی در اینجا حکم ظاهری رو هم ما ملحق کنیم به حکم نه از نظر حکم، یعنی بگیم مثل حکم اضطراریه که از اول وضوع برای مکلف عاجز شرط نبود، تا حالتی که شرط بود تیمم بود. برای مکلف قادر وظیفه چی بود؟ آیون وضوع بود. اینجا هم از اول تفصیل داده شاره. خب
این مقدمه چهارم خدای خویی رو لغو نمی‌کنه؟
چرا؟
اینجا تو مقدمه چهارم فهمونید
احکام ظاهری. خب نه دیگه، سوال خوبیه ولی جوابش اینه. اینجا تعبدن ما ایمو نحن ابناء الدلیل نمیل و حیث و یمیل. ما میگیم آقا جون شارع اینجا تعبدن به من گفته این کار رو بکن نسبت به نماز. خب استصحاب اونم در نماز. نکته نمیدونم چندم، البته بعد ایشون میخوام عرض کنم یک کمی بحث رو پرورشش بدیم. ما عرض میکنیم اون چه که از ادله فهمیدیم اشتراط الصلاة بالطهارت عن الخبث یا اشتراط الصلاة به عدم نجاست الخبثیه. دقت کنید این بیان زیبایی است که هم ایشون فرمودن هم نوع آقایان اساتید ما هم از همین بیان استفاده می‌کردند. دقت کنید میگن پس اون چه که از ادله می‌فهمیم یا اشتراط صلاة به طهارت از خبث یا اشتراط صلات بگید آیون به عدم نجاست خبثیت. میخوام یکیش میشه وجودی یکیش میشه چی؟ عدمی. روشن آقای حسینی؟ خب پس یا طهارت شرطه یا نجاست مانعه. اینجوری میشه روشنه؟ این یک. دو، شرطیت طهارت از خبث و مانعیت نجاست خبثیه معن درست نیست. چرا؟ چون اگر یک ضد مانع بود دیگه ما نیازمند به این که اون ضد دیگش او رو هم لحاظ کنیم نیستیم. به تعبیر دیگر اگر نجاست که ضد طهارت مانع بود دیگه معنا نداره، ما بی نیازیم از این که بگیم طهارت شرط است، چون نجاست چیه آقایان؟ مانع دیگه، کافیه برای ما. و بالعکس اگر گفتیم طهارت شرط هست دیگه مغنی شدیم، از بی‌نیاز شدیم از این که بگیم آقا حالا که طهارت شرطه پس نجاست چیه؟ مانع. نه دیگه، یا با شرطیت یک ضد بی نیاز از مانعیت ضد دیگریم یا با مانعیت یک ضد بی نیاز از شرطیت ضد دیگریم. اینجا روشنه؟ خب البته بنده اینو قبول ندارم این مقدمه رو همینجا. چرا؟ نه کی گفته بی نیازیم؟ خب خیلی از وقتا برای مولا خیلی مهم مطلب، لذا دوبله حکم میاره. مگر ما واجبه
حاصل حاج آقا بچی برای مولا
تأکیدش دیگه.
چه تأکیدی که وقتی که مثلا
عرض میکنم بعضی جاها برای مولا خیلی مهمه،
اول هیچ نقشی نداره آخه. اینم مثلا من مکلف چیکار میخوام بکنم به غیر از اینکه مثلا طهارت دارم؟
اشکال نداره، شما با یک عمل به دو تا وظیفه رفتار کردید، اشکالش چیه؟
تأکید تو اینطور موارد
حالا شما هم با آقای خویی و با اساتید ما و اینا هم دارید همراهی میکنید. حالا فعلا اینم. دو، سه، ایشان میفرمایند حالا تعبیرم که عرض کردم اینا، سه، در ما نحنفی ما به ادله متضافره بل المتواتره مراجعه میکنیم، میفهمیم که یکی از این دوتاست. حالا بعضیا اونو برداشت کردن، طهارت رو شرط دونستن، بعضیا نجاست رو مانع دونستن. حالا استظهار از دلیل هر کدوم باشه که ما قائلیم طهارت شرط است، نجاست مانع نیست. چرا؟ چون ما داریم لا صلات الا به طهور، لسان ادله اومده طهارت رو شرط قرار داده، نجاست رو مانع قرار نداده. روشنه؟ اینم نکته بعد. پس مستفاد از ادله اشتراط طهارت خبثیه است، کطهارت الحدثیه در بحث، یعنی این لا صلات الا به طهور در واقع هر دو نوع طهارت رو تو دل خودش دارد، هم طهارت حدثی رو هم طهارت خبثی رو. چرا ما فقط طهارت حدثی رو استفاده کنیم؟ نه، طهارت خبثی هم هست. زمد یک لیوان آب از همینجا داخل اون کابینت ها اونجا. خب از خواهم، ما یه قرصی میخوریم که یه مقداری گاهی دهان رو خشک میکنه، قرصای قنده. خب این هم نکته بعدی. نکته بعدی، این دو ممکنه شما بگید آقای حسینی فرقش چیه؟ چه ما طهارت رو شرط بدونیم، چه نجاست رو مانع. حالا در بحث خبث، در حدث هم همینطور، چه طهارت حدثیه رو شرط بدونیم، چه عدم طهارت رو چی بدونیم؟ مانع بدونیم. اثر داره؟ بله. کجا اثر داره؟ هر کی گفت جایزه داره. دست شما درد نکنه. خیلی متشکر زحمت رو. کجا اثر داره؟
بحث اجرای اصل
سلام
یعنی در موارد شک که ما شک برامون حاصل میشه، اگر نجاست رو مانع بدونیم خب اصل عدم میتونیم جاری بکنیم، ولی در موارد وجودی شما هیچ اصلی ندارید.
عدم وجود؟
خب نه، خب شرط احراز شرطیت لازمه.
نه، کجا این ثمره ظاهر؟ من بهتون میگم راحت، در اطراف علم اجمالی. چرا؟ ما میدونیم یکی از این دو تا لباس نجسه. یه بار نماز میخونم با لباس الف، یه بار نماز میخونم با لباس دوم ب. خب اینجا اگر ما قائل به شرطیت طهارت خبثیه باشیم، احراز طهارت نکردیم که. لحظه ای که اقدام به نماز کردیم و داریم این نماز رو میخونیم، احراز طهارت کردیم؟ نه. پس نمازمون هر دوش میشه چی؟ باطل. وظیفه با قوت خودش باقیه. اما اگر گفتیم نجاست مانعه، و وقتی دارم نماز میخونم، ما وقتی که نماز خوندیم یقین میکنیم که یکی از این دو نماز بدون نجاست بوده و چیه آقایان؟ مانعی وجود ندارد. او چون احراز میخواسته، باید از اول نماز احراز میبود. این یکی احراز نمیخواد، نجاست مانعه. من دوتا نماز، البته من اینجا بازم حرف دارم، عرض میکنم که همون جایی هم که نجاست مانعه، اون لحظه ای که داره نماز میخونه میدونه کدوم یکی، میدونه اینی که داره بایش نماز میخونه مانع درش وجود ندارد. نه بله، به نظر ما این فرق رو ولو بزرگان فرمودن، اما ما خیلی همراهی نمی کنیم. برگردیم، برگردیم. خب حالا هازا من جانب، و من جانب آخر میگم طهارت خبثیه ای که مشروط بوده در نماز، اعم از طهارت واقعیه و طهارت محرزه. خب ولو در عالم واقع طهارتم موجود نباشه، همون حرف های آخون میشه در واقع توسعه در دائره شرط. شرط طهارت واقعیه است و یا طهارت ظاهریه و محرزه. بعد مثال میزنن، میگن اگر آمد و بیان قائم شد که این لباس نجسه، اینش قشنگه، اگر بیان قائم شد این لباس نجسه، مکلف یادش رفت و نماز خون با این لباس، بعد از نماز هم یادش اومد که قبل از نماز گفتن بیانه گفته این لباس نجسه و هم فهمید که این لباس قسم به حضرت عباس پاکه، یعنی بیانه خطا کرده. آفرین، اینجا نمازش چی میشه؟ از یه طرف بیانه گفته که بگید لباس نجسه، از طرف دیگر مکلف با غفلت یا با نسیان از نظر بیانه نماز رو به جا آورد و فهمیدم که اتفاقا بیانه خطا کرده، نمازش واجد شرط بوده. همه آقایان میگن که چی؟ نمازش صحیحه. چرا؟ چون شرط واقعی درش رعایت شده. روشنه؟ پس میتونه شرط گاهی شرط واقعی باشه و طهارت واقعی هم میفهمیم که کافی هست. پس حالا در ما نحن فی هم میگیم ان المعتبر فی الصلاه به عنوان شرط الواقعی احد الامرین. او دوتا امر چیه؟ یک، طهارت واقعیه و ان لم تكن محرزه. دو، طهارت محرزه و ان لم تكن واقعیه. دو شیئن هر دو کارایی دارن. آقا اینا رو از کجا میارید؟ از تعبد به دلیل. نه. اگر تعبد به دلیل نبود ما میگفتیم همیشه فقط چی با لازمه؟ واقع. البته این واقع تا وقتی که کشف خلاف نشه خوب بود، اما اگه کشف خلاف شد وظیفه واقعی رو که نیاوردم من، باید برم وظیفه واقعی رو بیارم. نه، با تعبد از دلیل شر توسعه در دائره شرطیت رو میفهمیم. انگار در واقع اینجوری میگن درسته که لا صلات الا به طهور، حالا میخوام جواب از اونم بدم، درسته که لا صلات الا به طهور، اما طهور یعنی چی؟ فالطهور اما ان یکون الطهور الواقعی و اما ان یکون الطهور المحرز ظاهری. پس نماز من همیشه واجد یکی از این دو هست، درسته؟ مگر ای که یا نماز نخونم یا قصد قربت از این متمشی نشه. این قلت آقای حسینی شما لحظه ای که میخواید نماز بخونید، خب الان این طهارت واقعی دارید یا طهارت محرزه دارید؟ محرزه رو که یقینا داره دیگه، چون داره بر اساس استصحاب عمل میکنه. بعدن انفه و انه هو الواقع نور علی نور، محرز با واقع چی شد؟ یکی شد. اگرم خطا رفت، اگر خطا رفت این بنده خدا طهارت محرزه رو که چیه؟ داشته. اگر ملتفت نبود، غافل بود، باز یا به واقع اصابه کرده که طهارت واقعیه رو داره، یا به واقع اصابه نکرده باز غافل وظیفه‌اش جز همون چی که عمل کرده نیست. لذا با این بیانی که آیون فرمودن نماز این بنده خدا درسته. و فی صحیحت زراره قد احرزت طهاره مع ان النجاسه کانت فی الثوب فی الصلاه، احراز طهارت کرده در حالی که در نماز لباس نجس پوشیده. ولکن النجاسه غیر محرزه، نجاست که احراز نشد. و فیما نحن فیه تکون الکبرا منطبقتن علی الصغرا فالصلات الواقعت فی الصوب النجس غیر محرزت نجاستو، نجاست چون که احراز نکردیم این صلات صحیحه. چرا؟ لأجل الاستصحاب. ولی امام علیه السلام یقول لزراره انت محرزن لطهاره لأجل الاستصحاب فصلاتو که صحیحه. این هم پاسخی که دادن. حالا شما اینجا رو مراجعه کنید، معرکه حرف هاست به نظر حقیر با توجه به این البته این تعبد ها، با تعبد این سخن رو میگیم، بیشتر از این اینجا این طرف و اون طرف زدن لازم نیست، چون فقره سالسه اصلا او حرف اول مرحوم آقای خویی، اگرم به فرض کیفیت انطباقش رو نفهمیم اشکال نداره، ولی قاعده کلیه استصحابیه رو فهمیدیم که استصحاب حجت است. به علاوه ای که میفهمیم اما با تعبد، چجوری میفهمیم؟ با همین بیانی که عرض شد. ظاهرا وقتمون شد. ولله الحمد.